ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. چراغ قرمز همراه با آژیر هشدار با شیب سعودی آمار ابتلا و مرگ نتیجه کارنامه مقابله با کرونا. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا: هنوز سوغات سفرهای نوروزی باز نشده. نخست وزیر کره جنوبی امروز در ایران: میلیاردها دلار دارایی های مسدود شده ایران محور گفتگوی مقامات دو کشور. محدودیت و ممنوعیت تزریق پس از فایزر و آسترازنکا به واکسن آمریکایی جانسون ان جانسون هم رسید. آژانس دارویی اروپایی جانسون ان جانسون را دوباره بررسی می‌کند. و گسترش اعتراض‌ها در ایرلند شمالی و مناطق دیگر انگلیس با پرچم جمهوری‌خواهی و استقلال طلبی. نخست وزیر انگلیس حضورش در مراسم خاکسپاری همسر ملکه را لغو کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو تقدیم حضور شما میکنم. مدیر نظارت مطالعات بالینی واکسن کووایران برکت گفته پس از مشاهده میزان اثر بخشی نتایج نهایی واکسن بنیاد برکت اواخر خرداد اعلام می شود. اما پیک جدید کرونایی با تجربه های تلخ در راه است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته شرایط پیش رو از آبان سال گذشته هم بدتر و از همین هفته هم نتایج سفرهای نوروزی مشخص می شود. روند شیوع کرونا در یک سوم استانها شتاب بیشتری دارد. تهران یکی از این استانهاست. بر اساس آخرین آمار فوتی‌های روزانه کرونا، بیش از یک سوم فوتی‌ها مختص تهران بود. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
اوضاع کرونا در سراسر کشور دوباره به حدی بحرانی شده که به گفته مسئولان بهداشتی شرایط از آبان و آذر سال گذشته هم بدتره. آقای جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت گفته روند همه‌گیری کرونا در برخی استانها مثل تهران، اصفهان، فارس، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و خراسان رضوی شتاب بیشتری داره. آقای سومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم از اوضاع بحرانی در بیمارستان‌های این شهر میگوید.
روز 30 اسفند ماه کمترین تعداد بستری را 385 نفر را در استان داشتیم. الان 1087 نفر، یعنی حدود 3 برابر شده و هر روز هم بر تعداد بیماران افزوده می شود. از 4000 تحقیق برای کرونا اختصاص دادیم، 1100 تاش اشغال شده و این در حالی است که بخش‌های ICU هم همچنان در حال پر شدن هست.
مسئولان بهداشتی میگویند این آمار مرگ و میر و ابتلا نتیجه روزهای شلوغ قبل از عید نوروز است. آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته تازه از این هفته نتایج سفرهای نوروزی مشخص میشه، اون هم با بالا رفتن آمار مرگ و میر و ابتلا.
ما هنوز این آثاری که الان داریم میبینیم، هنوز آثار اون سفرهایی که رفتن تازه از هفته آینده مشخص میشه. ما این نتایجی که الان داریم در سطح کشور میبینیم، این نتیجه خریدهای شب عید و قبل از عید هست. هنوز اون سفرهایی که رفتیم باید ما منتظرش باشیم از همین هفته تا آخر هفته و اول هفته آینده تازه شروع میشه نتایج اون سفرهایی که
ممکنه دوباره شرایط آبان تکرار بشه یا حتی بدتر از اون.
من فکر میکنم بدتر از اون، یعنی شرایطی که داره تکرار میشه، من فکر میکنم متاسفانه شاید تا حالا تجربه نکردیم این شرایطی که تا الان بوده.
در تهران تقریبا همه بیمارستان ها از بیماران کرونایی پر شده. هر 16 دقیقه یک تهرانی بر اثر کرونا فوت می کند. وزارت بهداشت می گوید بیش از یک سوم فوت شدگان روزانه کرونا در تهران جا می دهند، حدود 70 نفر. مشاغل گروه های 2، 3 و 4 هم تعطیلند، اما فرمانده ستاد کرونا تهران میگوید این گونه تعطیلی فقط بازی با الفاظ است و ما باید شاهد تعطیلی واقعی باشیم. آقای زالی،
این لاکدان باید شرح بشه. این چیزی که شما در سطح شهر می‌بینید اصلا این گونه نیست. ما داریم بازی میکنیم با الفاظ. گزارشات شما کاملا نشون میده ریتم شهر تغییر نکرده، برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم. متاسفانه ما در هفته گذشته علارغم اعلام قرمز بودن تهران بیش از 800 هزار نفر از مترو استفاده کردن در روز. با این شکل قطعا بیماری کنترل نمیشه به نظر من.
به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، در شرایط کنونی اصلا دورکاری معنا ندارد و ادارات باید کلا تعطیل شوند.
وقتی که شما ادارات رو حتی با 1/3 فعال میکنید و در لاکدان تعطیلی ادارات هست، یعنی ما نظرم اینه که ادارات با تعطیل بشن به جز مشاغل خدماتی ضروری مثل آتش نشانی، بهداشت درمان و مواردی از این قبیل. وقتی شما ادارات فعال باشن حتی با 1/3 ارباب رجوع مراجعه خواهد کرد، امکان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اتفاقا کمتر خواهد شد، چون وقتی 1/3 کارمندان حضور داشته باشن و خدمت کماکان قرار باشه داده بشه، ما حتی با ازدحام ارباب رجوع روبرو خواهیم بود.
با بالا رفتن آمار مرگ و میر و ابتلا و بی نتیجه ماندن نامنگاری های وزیر بهداشت در تلاش برای جلوگیری از همگیری بیش از پیش، حالا از بهارستان خبر رسیده. کمیسیون بهداشت مجلس قرار است درباره مدیریت ستاد مقابله با کرونا تحقیق کند. موضوع تحقیقات هم از چراغ سبز به سفرهای نوروزی است تا کنترل پروازها و نظرات درباره موج چهارم، پرونده‌ای که قرار است به دستگاه قضا ارسال شود.
پس از خبرساز شدن عوارض جانبی و بعضن مرگبار واکسن انگلیسی آسترازنکا و واکسن آمریکایی فایزر، حالا گزارش‌هایی درباره تأثیر واکسن آمریکایی جانسون و جانسون در گرفتگی رگ‌ها خبرساز شده. آژانس دارویی اروپا هم اعلام کرده در مورد این واکسن بازنگری می‌کند. تا کنون تزریق واکسن‌های فایزر و آسترازنکا در چندین کشور ممنوع یا محدود شده. متخصصان بهداشتی می‌گویند یکی از دلایل خطرات این واکسن ها این است که در زمان تولید فقط بر روی یک گونه حیوان آزمایش و با عجله وارد بازار شدند. رضا فیروزی گزارش می دهد.
واکسن جانسون ان جانسون هم به علت عارضه خونلختگی زیر سوال رفت. این رو آژانس داروهای اروپایی اعلام کرده و گفته 4 مورد جدی از لخته شدن خون پس از واکسیناسیون با واکسن جانسون ان جانسون گزارش شده که یکی از این موارد منجر به مرگ شده. علاوه بر لخته شدن خون، یک عارضه نادر هم از تزریق واکسن آمریکایی جانسون گزارش شده. برخی دریافت کنندگان گفتند پس از دریافت این واکسن پوستشون متورم، قرمز و بعد هم کنده شده. حالا سازمان داروی اروپا که حدود 1 ماه پیش مجوز استفاده از این واکسن را صادر کرده، گفته در خصوص نظرش درباره واکسن کرونا جانسون ان جانسون بازنگری میکنه. لخته شدن خون عارضه واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا هم بوده که برخی از کشورها استفاده از آن را متوقف و برخی هم محدود کردند. به عنوان مثال آلمان واکسیناسیون آسترازنکا را فقط برای افراد بالای 60 سال توصیه کرده. این موارد حتی موجب شده که نام این واکسن بی سر و صدا به واکس زوریا تغییر پیدا کنه. شرکت آسترازنکا مدعی شده تغییر نام ماها پیش برنامه ریزی شده بود. در آمریکا هم اسناد بسیاری مبنی بر ابتلای دریافت کنندگان واکسن فایزر به کرونا گزارش شده. هانا ریوارد یکی از دریافت کنندگان واکسن فایزره که میگه 2 ماه پس از واکسیناسیون کامل دوباره مبتلا شده.
من فوراً شوکه شدم. گفتم این نتیجه مثبت اشتباهه و درست نیست، اما تستای بیشتر نتیجه رو تایید کرد. 3 نفر از اعضای خانواده‌ام هم که به طور کامل واکسینه شده بودن بازم کرونا گرفتن.
هانا ریوارد فقط 1 نمونه از افرادیه که در حال افزایشه. The nation's top doc, Dr. Anthony Fauci, said he is taking these cases very seriously. آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، هشدار داده باید این موارد را جدی گرفت.
یکی دیگر از مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی تا ساعتی دیگر راه اندازی می‌شود. این مرکز در دانشگاه علوم پزشکی ایران و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح می‌شود. به گفته دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، در این مراکز فرآیند آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرینی و بازار در حوزه‌های مختلف به ویژه سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. آقای کرمی:
خوشبختانه امروز یکی دیگر از مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران توسط آقای دکتر ستاری و در دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح میشه. دانشگاه علوم پزشکی ایران یک بخش سوختگی و پوست داره و این شتاب دهنده در دل بیمارستان سوختگی شهید مطهری داره مرکز جامع خودش رو ایجاد میکنه. مراکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توأمان مراکزی هستند که کار آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرینی و بازار رو در اون حوزه‌های خاص انجام میدن. این مراکز جامع سلول‌های بنیادی هم در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی همه عناصر بازیگران زیست‌بوم این کار رو در کنار خودش داره و شتاب دهنده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان هم به این مراکز جامع دارن اضافه میشن.
ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتب درسی سال تحصیلی 1400-1401 از امروز آغاز می شود. آقای علوی تبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، درباره فرایند ثبت سفارش، ویرایش سفارش و توزیع کتاب‌های درسی توضیحاتی داده که با هم می شنویم.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1400-1401 برای تمامی پایه‌های تحصیلی به جز پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم از امروز 22 فروردین ماه تا 22 خرداد با مراجعه به سامانه irtextbook.ir امکان پذیر خواهد بود. دانش آموزان پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم از تاریخ 6 تیر ماه تا 9 شهریور ماه امکان ثبت سفارش را خواهند داشت. اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه کد ملی و شماره سریال شناسنامه می‌باشد که دانش آموزان و والدین محترم با فرض قبولی دانش آموز در سال تحصیلی جاری در پایه‌ای بالاتر عملیات ثبت نام را انجام خواهند داد. از خانواده‌های محترم درخواست داریم در بازه‌های اعلامی عملیات ثبت سفارش را انجام دهند تا انشاءالله در سال تحصیلی جدید به موقع کتاب‌های درسی به مدارس دانش آموزان ارسال شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد بغداد شد. امضای تفاهم و توافق مشترک در موضوعات مختلف از جمله تبادل گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش حرفه‌ای، کارآفرینی عملیاتی، روابط کار و امور اجتماعی از دیگر اهداف و چشم‌اندازهای این سفر است. نخست وزیر کره جنوبی امروز به ایران سفر می‌کند. گفته شده آزادسازی میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در کره محور گفتگوهای مقامات دو کشور است. در آستانه این سفر، معاون دادستان کل کشور در کنش به زمزمه بازگشت دوباره شرکت‌های کره‌ای گفته فعالیت LG و سامسونگ در ایران ممنوع است. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
چند روزی است که موضوع سفر چون سی کیونگ نخست وزیر کره جنوبی به تهران مطرح شده و گمانه‌زنی‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد اهداف آن صورت گرفته. روابط ایران و کره در ماه‌های اخیر با حاشیه‌های از جمله توقیف کشتی کره‌ای همراه بوده که موجب شده دیدار دو روزه این مقام عالی رتبه این کشور از جهات مختلف مورد توجه قرار بگیره. بسیاری از رسانه‌ها این سفر رو به رفع توقیف کشتی کره‌ای ربط دادن، اما آنطور که مسئولان وزارت خارجه کشورمون گفتن، مذاکره برای دسترسی ایران به منابع مالیش در کره که غیر قانونی مسدود شده محور اصلی گفتگوی مقامات دو کشوره، موضوعی که در چند ماه اخیر به شدت از سوی ایران پیگیری شده اما تا کنون به جایی نرسیده. پیروی کره‌ای‌ها از سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران در یک دهه گذشته روابط دو کشور رو هم اکنون به پایین‌ترین سطح خود در 60 سال گذشته رسونده. برخی ارزیابی‌ها از کاهش 90% صادرات کره جنوبی به ایران حکایت داره که بیشترین میزان افت در میان 20 شریک نخست ایران بوده. دسترسی دوباره شرکت‌های کره‌ای به بازار ایران احتمالاً در دستور کار سفر امروز نخست وزیر و مقامات کره‌ای به ایران قرار داره، موضوعی که نباید مقامات کشورمون به راحتی از کنار اون بگذرند و آن را وجه المصالحه آزادسازی منابع مالی ایران قرار بدهند.
همزمان با ادامه اعتراض گسترده جمهوری خواهان در ایرلند شمالی، مخالفان سلطنت در انگلیس هم این روزها جانی تازه گرفتند. طرفداران نظام جمهوری در انگلیس توجه ویژه دولت و رسانه‌های دولتی به درگذشت همسر ملکه را به باد انتقاد گرفته و توماری را برای پایان دادن به نظام سلطنتی در این کشور آماده کردند. در همین حال جانسون نخست وزیر انگلیس هم حضورش در مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ را لغو کرده. محمود بلندتختر گزارش می‌دهد.
شرایطی غیر منتظره در انگلیس حدود 3 ماه پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا.
Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh.
در گذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا، التهاب در سراسر خاک این کشور را دوچندان کرده. توجه ویژه دولت و رسانه‌های هوادار سلطنت به مرگ این عضو خانواده سلطنتی، انتقادها را از 4 سوی کشور متوجه سلطنت طلبان کرده. منتقدانی که میگویند انگلیس بیش از هر چیزی نیازمند رسیدگی فوری به چالش‌های پس از خروج از اتحادیه اروپا است. در لندن، پایتخت انگلیس، گویا در واکنش به همین انتقادها بود که جانسون نخست وزیر این کشور حضورش را در مراسم خاکسپاری فیلیپ 99 ساله لغو و اعلام کرد صندلی‌اش را به یک عضو خانواده سلطنتی واگذار کرده. درست در میانه آتش اعتراضات خونین در ایرلند شمالی، شرایطی که این منطقه را در آستانه بازگشت به دوران تاریک درگیری‌ها در 23 سال پیش قرار داده. بلفاست، مرکز ایرلند شمالی، از 8 روز پیش صحنه درگیری‌های تن به تن است. درگیری بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان که همچنان ادامه دارد. چندین نهاد دولتی و مکان عمومی و همچنین خودروهای دولتی و عمومی تا کنون در آتش درگیری ها سوختند. حتی سلطنت طلبان حامی لندن معترضند و میگویند دولت با خروج از اتحادیه اروپا پشت آنها را خالی کرده و ایرلند شمالی را در معرض استقلال طلبی قرار داده. دیوید کمپل، رئیس اتحادیه سلطنت طلبان در ایرلند شمالی:
توافق برگزیت فقط ما هواداران سلطنت و اتحادگرا رو هدف قرار داده. مرز میان ایرلند شمالی با بقیه مناطق بریتانیا ایجاد شده که ما با اون مخالفیم.
تکلیف جمهوری خواهان در ایرلند شمالی نیز مشخص است. افرادی که میگویند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و بی‌توجهی به خواست ساکنان ایرلند شمالی دیگر حرفی برای زدن باقی نمانده. جیم کوران، تحلیلگر ایرلندی:
تمرکز برگزیت و سیاست دولت بریتانیا در این باره عامل اصلی ناآرامی‌های اخیر در ایرلند شمالی است. اکثریت مردم ایرلند همچون اسکاتلند با خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کردند، اما دولت برخلاف رأی اکثریت مردم ایرلند شمالی عمل کرد. انتظار می‌رود بریتانیا در آینده نه چندان دور تجزیه شود.
حالا انگلیس در میانه تلاش‌های استقلال طلبی در ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند از سوی و مخالفان سلطنت از سوی دیگر قرار گرفته. شرایطی سخت که تنها 3 ماه پس از جدایی از اتحادیه اروپا دامنگیر انگلیس شده و بیش از همه دورنمای تاج و تخت را در این کشور تیره و مبهم ساخته. درست در چنین فضایی است که شمار زیادی از طرفداران نظام جمهوری در انگلیس توماری الکترونیکی را به امضا گذاشتند و میگویند الیزابت دوم باید آخرین مقام سلطنتی در این کشور باشد.
میشنویم خبرهای ورزشی رو با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال فولاد خوزستان دیشب در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در ریاض عربستان با 4 گل العین امارات رو شکست داد و مقتدرانه به جمع تیم‌های حاضر در گروه 4 اضافه شد. در این بازی لوسیانو پریرا 2 بار و ساله هردانی و آیاندا پاتوسی هر کدام 1 بار برای فولاد گلزنی کردند. به این ترتیب شاگردان جواد نکونام باید 25، 28 و 31 فروردین در گروه 4 در ریاض با تیم‌های از صد قطر، النصر عربستان و وحدت اردن رقابت کنند. همچنین کاروان پرسپولیس برای حضور در گروه 5 این بازی‌ها با تأخیر 7 ساعته عصر دیروز عازم گواه هند شد. فرشاد فرجی و سعید آقایی نیز در این سفر سرخپوشان را همراهی نکردند و به دلیل ابتلا به کرونا در تهران ماندند. پرسپولیس‌ها در گروه 5 چهارشنبه این هفته با الوحده امارات، 28 با رایان قطر و 31 فروردین هم با گواه هند در ورزشگاه جواهرلال نهرو مسابقه می‌دهند. تیم رئال مادرید فاتح ال کلاسیکو شد. در مهمترین بازی از هفته 30 لالیگا اسپانیا بامداد امروز تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه دی استفانو و در یک هوای بارانی با نتیجه 2-1 رقیب سنتی خود بارسلونا را شکست داد و با اتلتیکو مادرید 66 امتیازی هم امتیاز شد، اما به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاد. بارسلونا هم با 65 امتیاز سوم است. در این بازی کریم بنزما و تونی کروس برای رئال و اسکار مینگوئزا برای بارسلونا گلزنی کردند، ضمن اینکه کاسیمیرو هافبک برزیلی رئال در دقیقه 90 از زمین بازی اخراج شد. همچنین در انگلیس منچستر سیتی صدرنشین 2-1 مغلوب لیدز یونایتد شد. چلسی با نتیجه پرگل 4-1 برابر میزبانش کریستال پالاس به برتری رسید و با 54 امتیاز در مکان 4 ایستاد و لیورپول 2-1 استون ویلا رو شکست داد و با 52 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد. در ایتالیا میلان 3-1 از صدر میزبانش تیم پارما گذشت و با 63 امتیاز در رده دوم باقی ماند. در آلمان بایر مونیخ صدرنشین برابر یونیون برلین 1-1 متوقف شد. لایپزیگ رده دومی 4-1 وردر برمن را از پیش رو برداشت و دورتموند 3-2 اشتوتگارت رو شکست داد. همچنین در لیگ پرتغال پورتو با 2 گل از صدر توندلا گذشت. در این بازی مهدی طارمی از دقیقه 74 به ترکیب پورتو اضافه شد و دقیقه 83 گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. تیم ماریتیمو هم با تک گل علی پور در دقیقه 43 تیم فارنس رو شکست داد تا به ماندن در لیگ پرتغال امیدوار شود. این نخستین گل علی‌پور در این فصل برای تیمش است. هفته 20 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری دو بازی پیگیری می‌شود و ساعت 17 ماشین سازی با آلومینیوم عراق در تبریز و ساعت 18:30 دقیقه مس رفسنجان با سایپا تهران در رفسنجان به مسافه هم می‌روند. و بالاخره که در ادامه مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور، دیروز تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه 74-70 برابر تیم محروم تهران به پیروزی رسید و در مجموع 3 مسابقه رو در رو 2-1 از حریف تهرانیش پیش افتاد. دیدار چهارم دو تیم ساعت 13:30 دقیقه فردا برگزار می‌شود و تیم آبادانی در صورت پیروزی حریف تیم شهرداری گرگان در فینال خواهد شد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
نوبت میرسه به پیک بامدادی. سلام میکنم به همکارم آقای رئیسیان، ببینیم که چه گزارش هایی رو برامون آماده کردن. درود بر شما، در خدمت.
سلام، صبح شما بخیر خانم مجدور حسینی، خسته نباشید. سلام به شنوندگان گرامی رادیو ایران، خوش آمدید به پیک بامدادی 22 روز از فروردین ماه سال 1400. بشنویم ببینیم که چیا داریم.
اما افتکار شرکت هواپیمایی برای سود بیشتر از فروش بلیط‌های 3-4 برابری حتی به یک پدیده جدید در صنعت هواپیمایی مبدل شد: کفخوابی هواپیما.
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه صنعت معتقدند چرخ این روزهای صنعت به خوبی نمیچرخه و چه مدیران فعلی و چه مدیران دولت آینده باید برای ترمیم این چرخ دست به کار بشن.
خبر داده شده که شما برادر خودتون رو هم به دلیل نقض پروتکل‌های بهداشتی بازداشتش کردید، درسته؟
بله بله کاملا.
میشه در این مورد یه توضیحی بفرمایید؟
در این عروسی اخیر ما برادرمون هم از طایفه عروس بوده، ایشون هم رعایت نکرد حقیقتش.
صبح شما بخیر. عرض شود که مردم در ماه‌های اخیر بارها از برخی شرکت‌های هواپیمایی به علت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گلایه کردند. این در حالیه که شرکت‌های حمل و نقل بین شهری برای کاهش سقف ظرفیت مسافرگیری قیمت بلیط‌ها را افزایش دادند. با این حال انتشار یک ویدیوی جدید که حکایت از سوار کردن مسافران هواپیما در راهرو هواپیماست واکنش‌هایی را موجب شده. مسئولان سازمان هواپیمایی این ویدیو را تکذیب کردند. همکارم خانم بلندیان.
این مخاطب رادیو بعد از سفرش با هواپیما در 15 فروردین میگوید: هم چوب را خوردیم و هم پیاز، هم بلیط 3-4 برابری دادیم و هم مهمان کرونا. به گفته او حتی فاصله صندلی ها از حد متعارفش هم کمتر بود.
یعنی قبل از اینکه تیک آف کنه آخرین لحظه اضافه شدن یه تعداد، بعد تا اینا جا به جا بشن تا بشینن و فول شد و صندلی هم خیلی غیر استاندارد بود. بعد دیدیم که اینا رو کندن، شماره هایی که هست میخوره، شماره هایی که میخوره به بالای صندلی و ردیف ها اونا کنده شده، بعد حالا با جابجایی یه شماره های دیگه زده شده که بتونن صندلی های بیشتری رو بذارن برای مسافران.
اما ابتکار شرکت هواپیمایی برای سود بیشتر از فروش بلیت‌های 3 تا 4 برابری حتی به یک پدیده جدید در صنعت هواپیمایی مبدل شد، کفخوابی هواپیما. ویدیویی که یکی از مسافران هواپیما آن را 2 روز پیش منتشر کرد.
علاوه بر این که تمام صندلی‌ها فوله، پروازم فوله، نزدیک 30-40 نفر بدون صندلی سوار کردن. رعایت پروتکل ها هیچ، صندلی اما بلیت 760 هزار تومان پرداخت کردیم، 800 تومان صندلی ها همه فوله. ما انتظار داشتیم فاصله رعایت بشه، فاصله که رعایت نشده، هیچ کس هم جوابگو نیست. هواپیما میخواد حرکت کنه و 40 نفر هم جون وسط میخوان سر پا وایستن.
رئیس سازمان هواپیمایی میپذیرد که هواپیما بیشتر از ظرفیت مجازش مسافرگیری کرده، ولی کفخوابی مسافران در هواپیما را رد میکند.
از این که شرکت پروتکل 60% رو رعایت نکرده کاملا درست، ولی این که سر پا ایستادن اینها، این یک خبر کذب کاملا.
این خانمی که در این گزارش رو میده، مهماندارا هم از کنارش دارن رد میشن، دارن میشنون این خانم داره چی میگه. اگه خلاف واقع رو میگفت، جمعیتی که اونجا هستن دارن تایید میکنن این موضوع رو.
خانم اصلا در دنیا مگه میشه مسافر سر پا بیست؟
خودتون تصاویر رو دیدی؟
بله کاملا چندین بار
دیدین که همین صندلی ها هم مسافران نشستن. تا اون موقعی که تصاویر نشون میده تمام صندلی ها پره.
نگاه کنید از اون زاویه که ایشون گرفته، بله، ولی مسافر داخل راه رو سر پا ایستاده باشه کذب محضه.
پیشتر سازمان هواپیمایی از مسافران دعوت کرده تخلفات شرکت‌های هوایی را گزارش دهند. البته کاپیتان زنگنه می‌گوید با خانومی که ویدیوی مسافران ایستاده در راهرو هواپیما را منتشر کرده برخورد می‌کند.
البته پیگیری‌های قضایی و اینها برای شرکتی که این پرواز را انجام داده از این خانم محفوظ کاملا، چون این یعنی چی مسایی تشویش از کار عمومیه.
در ایام تعطیلات با وجود مخالفت‌های وزیر بهداشت، وقتی تصمیم بر مجاز بودن سفرهای نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی حتی به مناطق قرمز گرفته شد، استدلال این بود که وسایل حمل و نقل بین شهری موظف به رعایت پروتکل‌ها شدند. با همین استدلال علاوه بر هواپیما حتی بلیت قطار هم افزایش یافت تا مسافران یک در میان بنشینند.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
در این میان برخی مسافران وقتی وارد قطار شده، برخلاف انتظار در کنار صندلی خود مسافری را دیدند که شرکت‌های ریلی برای جانماندن از درآمد این صندلی‌های خالی بعضاً آنها را هم فروخته بودند. یکی از مهمانداران قطار گفت در روزهای شلوغ شرکت‌های ریلی گاهی دست به فروش بلیط‌هایی می‌زنند که طبق پروتکل‌های بهداشتی از فروش آن منع شده‌اند. یکی از پرسنل قطار می‌گوید خودتان مواظب باشید تا کرونا نگیرید.
خب خیلی از اینجور هستن، خیلی از کنار برای هم نشستن. اونو حواستون باشه، مراقبت کنید، شالا که اشتباه نکنید. میگم پیش میاد، الان چند سریه که درسته تکمیل نمیفروشن، اما اتفاق افتاده که مثلا الان دو نفر رو بغل هم فروختن، مثلا الان قضیه که شما داشت صندلی خالی هم نیستش.
در خصوص رعایت نکردن سقف ظرفیت قطارها، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با پیک بامدادی هر گونه تخلف در قطارها را تکذیب کرد، اما بعد از ارائه سریال بلیت قول پیگیری داد
که آیا نظارتی هست رو امانه فروش بلیت؟ خب پس چرا این اتفاقات میفته اگر باشه؟ حالا شما
هم همین دلیل است که بگید من پیگیری کنم.
شما میفرمایید پیگیری میکنیم، بعد مهماندار گفتش که این اتفاقات میفته، یعنی
نه میگم یه نمونهش اگه داشته باشه. خب تو قطار نمونه اینجوری نداشتیم، موارد رو هم که انجام بشه حتما با اون شرکت صادر کننده برخورد میکنیم.
اگرچه بخش قابل توجهی از سرایت کرونا خانوادگی است، ولی تحقیقات سال گذشته از نقش 27% وسایل حمل و نقل عمومی حکایت داشت. البته وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری در این خصوص نقش مؤثری دارند. از سوی مسافران ساعات زیادی را در کنار هم قرار داده میشوند و از جهت دیگر با این سرایت کرونا از شهر و منطقه‌ای به منطقه بقیه دیگر می رود.
این پیک بامدادی
صبح بخیر، شماره پیامک ما 3610 هست. یک دادستان برادر خودش رو به جرم نقض پروتکل های بهداشتی بازداشت کرده. سعادتیان دادستان کوکیلوگه میگه که جدای از نقض دستورالعمل های بهداشتی، برادرش رو به جرم برهم زدن نظم عمومی به علت سر و صدای ناشی از مراسم عروسی هم بازداشت کرده. همکارم خانم نجبایی با این دادستان گفتگو کرده.
خبر داده شده که شما برادر خودتون رو هم به دلیل نقض پروتکل‌های بهداشتی بازداشتش کردید، درسته؟
بله بله کاملا.
میشه در این مورد یه توضیحی بفرمایید؟
در این عروسی اخیر ما برادرمون هم از طایفه عروس بوده، ایشون هم رعایت نکرد حقیقتش، اونطوری که باید شاید رعایت نکرد. ما هم دستور دادیم و ایشونو بازداشتش کردن و مثل بقیه باشه و با اینکه یه اخطاری باشه برای کسانی که بخوان سلامت مردم رو به خطر بندازن. و در این راه هر کسی میخواد باشه، میخواد برادرمون باشه، فرزندمون باشه، کسی که بخواد سلامت مردم رو تهدید کنه ما ازش نمیگذاریم و کوتاه نمیاییم.
الان برادر تو بازداشت هستن؟
بازداشت